گفته شده که در این سرزمین ها حتی گیاه نمی روید و اگر هم گیاهی باشه خیلی به ندرت گیاه در اونجا هست. میخواستم بدونم اساساً با توجه به اینکه اونها قرن هاست در اون سرزمین ها زندگی میکنن، آیا به طور کلی پیامبری برای اینجور افراد نازل شده یا نه؟ آیا کسی بوده که واقعا دین اسلام رو برای اونها هم برسوند و حتی کتاب قرآن را؟
سلام علیکم و رحمت الله برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، در دو قسمت، اینکه حالا اسکیموها اگر بودن در گذشته ها یا اینا پیامبرانی داشتن و حجت هایی داشتن یا خیر؟
بله، اینکه بگیم که حق به گوش فرد فرد انسان ها رسیده، خب نه، اینجوری نیست. کسانی که کافرن دو دسته میشن، یک دسته اون کفاری که حق به گوششون رسیده و میدونستن که راه درست همینه، اما به خاطر اغراض نفسانی و به خاطر مثلا برتری جویی، نجات پرستی، چیزهای از این قبیل که من را مثلا خارجشون هم داره، مثلا خارجی هم وجود داره و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، خاطر ستم و برتری جویی، با اینکه یقین داشتن که این پیغمبر هست و حق اینه، زیر بار نرفتن. یک دست اینها هستن که حالا پیامبر هم برای شخص خودشون بیاد مثل ابو جهل، بازم زیر بار نمیرن. دست دوم که اکثر قریب به اتفاق انسان ها دست دوم هستن، کسانی که حق بهشون نرسیده، مثلا در همون نقاط دور افتادالشون، قطب شمال و جنوب رو گفت، ما وسط زمین رو میگیم که مثلا جنگل های آمازون و اون جنگل های استوایی باشه.
بله،
تو همون جنگل های آمازون به دنیا آمد، زندگی کرد، از دنیا رفت، نفهمید که چیزی به نام اسلام در دنیا وجود داره. البته مستضعفین اقشار متعددی میشن که یکیش هم افرادی که در نقاط دور افتاده زندگی کردن و حق به گوششون نرسیده. ادعا هستن که نه، حتی در محیط های پیشرفته و به ظاهر متمدن مثل آمریکا زندگی میکنن، ولی مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی. آیات 97 تا 99 سوره مارکه نسا این بحث مطرح کرده. خب اینا که اکثریت تشکیل میدن، اینها رو نمیشه انسان گفت مقصرن. اگه حق بهشون میرسید قبول میکردن. اون کسی که مثلا در آمریکاست و بیدینی رو انتخاب کرده، اگر در ایران بود 99%، بلکه بیشتر، 999 در 1000
احتمال داشت
دین رو انتخاب میکرد.
بله.
خب اینا اون دسته اول که معاندند و جاهدند به تعبیر قرآن، اونها عذر ندارن و به مقصد نخواهند رسید. چون گفتن، بهشون گفتن مقصد از سمت راسته، اونها به سمت چپ رفتن، با اینکه میدونستن که رفتن از سمت چپ هرگز اونها رو به بهشت نخواهد برد.
بله،
اونها هم اگه کار خوبی انجام داده باشن، اجرشون ضایع نمیشه. در همین دنیا خداوند با ثروت و سلامت و شهرت و چیزی از این قبیل اون زحمتشون رو جبران میکنه، اجرشون رو بهشون میده. نشد، با اون لذتی که از قبض روح میبرن اون اجرشون داده میشه. اگر اون هم نشد، اون طرف خداوند به میزان اون کار خیرشون، به میزان اون خصلت خوبی که دارن، عذابشون رو تخفیف میده تا جایی که ممکنه تو جهنم باشن ولی معذب نباشن. در نقل ها داریم مثلا حاتم طایی که خب خصلت جود و بخشش رو داشت، تو جهنم هست ولی معذب نیست، مثلا یک محفظه ای او رو از آتش اینها حفظ میکنه. دست دوم که مستضعفین باشن، نه، اینا دیگه تقصیری ندارن، اینها در برزخ، برزخشون شبیه خواب سفری میشه، میشه گفت اصلا برزخ ندارن، نه سؤال قبری دارن، نه فشار قبر، هیچ از این چیزها نیست. در قیامت خداوند صحنه مثل دنیا براشون آماده میکنه و با اون امتحانی که برگزار میشه، پیغمبری براشون مبعوث میشه، اونها از استضعاف بیرون میاره، بهشون میگه پروردگار شما چنین دستور داده است.
بله.
اگر اطاعت کردن، که غالبا اطاعت میکنن، اهل نجاتن، معلومه که در دنیا اگر حق بهشون میرسید حتما میپذیرفتن، اگر نه، در مقابل حق ایستادن و قبول نکردن، خب اون هم دیگه اهل نجات نیستن، هم جز دسته اول. چون در این صورت دیگه مثل کسایی میمونن که در دنیا حق براشون آشکار شده و زیر بار نرفتن، خلاصه با اون امتحان تکلیفشون روشن میشه. مطلب بعد این که خب ما که خبر نداریم از اینکه پیامبران کجا بودن، تعداد پیامبران 124 هزار تاست. ما از اینها 27 تاش اسمشون تو قرآن اومده، 10 تا هم تو روایات اومده، میشه 37. ما 37 تا رو میشناسیم. در قرآن داریم که بعضی از پیامبران رو برات گفتیم، بعضی هم نگفتیم. اونایی که گفته شد خیلی کمترن از اونایی که گفته نشد، چه بسا در همون جاها هم پیامبران بودن و مردم رو دعوت می‌کردن از جنس خودشون، چون که در روایت داریم که در آفریقا از خود همون سیاهان آفریقا پیامبری مبعوث شده بود و آنها رو دعوت می‌کرد، منتها مردم او رو به شهادت رسوندند و سوزوندند، ولی به هر حال پیامبر بودن. ما دلیل نداریم که اونجاها پیامبر نبوده.
بله.
نکته بعدی عرض می‌کنم اینه که اصولاً اولین تمدن‌های بشری در همین منطقه غرب آسیا که آلبش خاورمیانه گفته میشه اینجا شکل گرفته.
بله.
اونجاها بشری نبوده، چون آدم و حوا تو این منطقه هبوط کردن و نسلشون هم همینجا تکثیر شده. برای اکثر پیامبرانی که فرستاده شدن اینجا فرستاده شدن که در بین مردم باشن. مطلب بعد این که چون اون پیامبران که قرآن معرفی کرده برای تربیت، برای مثال، برای اینه که بگه ببینید قوم این پیامبر بررفتاری کردن نتیجه چی شد، از مواردی قرآن مثال زده و ذکر کرده که اطرافشون بود، یعنی آثار ویرانه های مثلا قوم عاد و ثمود رو میدیدن، اما این هاست از قطب شمال و جنوب بگه مخاطب اصلا نمیفهمی پیغمبر چی داره میگه، ولی زن مثال ها و اون پیغمبرانی که معرفی شدن غالبا از همین حول و حوش غرب آسیا بودن.
بله بله. استاد این نکته که میفرمایید در واقع غیر از بحث این است که ما یه پیامبر باطنی داریم به نام عقل که همه این رو داشتن.
بله، حجت خدا دوتاست، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه. حجت ظاهره این پیامبران هستن و حجت باطن عقل انسان هست. به تعبیر دیگه ما دو تا عقل داریم، یک عقل ظاهر که پیامبران باشن، یک عقل باطن که عقل انسان باشه. خب اونا حجتن، پیغمبر به این معنا که ببین اونا پیغمبرن نه، عقل
به خاطر این روز قیامت ما بازخواست میشیم که از عقل
بله اگه خلاف عقل من کرده باشه. بله
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده گرامی. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر هست.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
30553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز با شماره 0991 2045 سوالی برای ما از این طریق ارسال کردن و فرمودن چرا ابا عبدالله الحسین علیه السلام حجشون رو ناتمام گذاشتن و به سمت عراق حرکت کردن. بفرمایید استاد.
چند نکته رو عرض میکنم که قابل توجه هست. نکته اول این که این یک شهرت بی اساسی است که میگن که حسین حج رو ناتمام گذاشت و رفت سمت عراق حرکت کرد. این از ریشه غلطه. توجه ندارن که حج از فردای روزی که امام حسین حرکت کرد تازه شروع میشه. حجی نبود که خود ناتمام گذاشته باشه. اینا داشته باشن دوستان که امام حسین علیه السلام از 28 رجب از مدینه حرکت کرد و 3 شعبان وارد مکه شد.
بله.
میخواد وارد مکه بشه حتما باید محرم بشه. بدون احرام میشه وارد حرم شد. خب امام حسین حتما باید یک عمره مفردی انجام داده باشه برای ورود به حرم.
بله.
اون عمره نمیتونه عمره تمتع باشه، چون اشهر حج هنوز نیامده.
بله.
عمره تمتع حتما باید که باشه اشهر حج باشه، یعنی شوال و ذیقعده و ذیحجه. در غیر این 3 ماه امکان انجام حج نیست. امام حسین قبل از شوال اومده، در شعبان وارد مکه شده.
بله.
از 3 شعبان، ماه شعبان و رمضان و از کنم که شوال و ذیقعده و ذیحجه رو مونده، 8 ذیحجه از مکه حرکت کرده، روز ترویه امام حسین حرکت کرده از مکه به سمت عراق.
نه.
پس امام حسین عمره تمتع انجام نداده، یه عمره مفرد انجام داده. امام حسین هم ساکن مکه نبود که بگیم که حجش مثلا حج قران و افراد بود و این حرفا. حجش حج تمتع بود کسی میخواد حج تمتع انجام بده باید حتما عمره تمتع انجام داده باشه. با حسین هم عمره تمتع انجام نداده. هیچ تاریخ هم ننوشته که بعد از اون که امام حسین وارد مکه شد دوباره از مکه رفت بیرون و در میقات های پنجگانه محرم شد به احرام عمره تمتع و اومد عمره تمتع انجام داد. این یک مطلب. بنابراین اصولا امام حسین از اول قصد حج نداشته و حج هم انجام نداده. دو، خب حج تمتع هم اشاره کردم از نهم ذیحج شروع میشه، یعنی حاجی باید در مکه محرم بشه بره عرفات، از ظهر روز نهم تا مغرب رو تو عرفات بمونه که این وقوف به عرفات هست، بعد کوش کنه به سمت مشعر و شب رو مشعر تا طلوع آفتاب بمونه، یه حداقل باید حتما بین طلوعین رو در مشعر بمونه، بعد هم میاد منا و اعمال منا رو انجام میده. الاخر امام حسین علیه السلام یک روز قبل از شروع حج از مکه رفته بیرون، شبش هم که سخنرانی کرد که اون خطبه خود تلموت علا بلد آدم فرمود که ما فردا مسافریم، هر کس میخواد خون قلبشو در راه ما بده بیاد که ما فردا مسافریم. پس این که امام حسین حج انجام داده، کدوم حج؟ حج آنها تمام گذاشت، کدوم حج؟ حجی نبود بخواد ناتمام بذاره. اشتباه تاریخ نویسا که ظاهرا مسئله حجم خیلی وارد نبودن از اینجا سرچش میگیره که امام حسین برای اینکه با خانه کعبه خداحافظی بکنه علل قائلی عمره مفرده انجام داده.
بله.
یعنی رفته در عدن الهر که مثلا تنعیم باشه، الان تنعیم داخل شهر مکه.
بله.
رفته در تنعیم محرم شده، اومد این احرام انجام داده. اینا میگن که امام حسین حج و بدل به عمره کرد و طواف کرد و حرکت کرد. حج نبود که بدل به عمره بشه، خود عمره بود.
بله.
عمره مفرده بود برای خداحافظی با حرم و خارج شدن از حرم. این طواف هایی که دیدن که در تاریخ نوشتن ربطی به حج نداره.
بله.
طواف طواف عمره بود، عمره مفرده امام انجام داد و از حرم حرکت کرد و رفت بیرون.
بله.
امام حسین قطعا روز ترویه صبح از مکه حرکت کرده.
بله. بسیار.
در تاریخ‌های فراوان داریم که امام حسین اون روز از مکه بیرون رفت، بر خودش با فرزدق شاعر و خیلی از افراد دیگه، همه شاکی از اینه که امام حسین قبل از انجام حج از شهر مکه خارج شده بود در بین راه، چون فرزدق اومده که حج انجام بده، امام حسین رو بیرون از مکه ملاقات کرده. اشتباه از اینجاست که دیدن مثلا در تاریخ نوشته شده که امام حسین طوافی کرد و حرکت کرد، نفهمیدن که این طواف اگر بپذیریم انجام یک عمره مفرده بود برای وداع با حرم و خارج شدن از حرم.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار هست. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های همه شما عزیزان و بزرگواران از محضر شما مرخص میشیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
آه.
عصر تابستونتون به خیر همراهان خوب رادیو معارف. 16:44 دقیقه و 33 ثانیه سه‌شنبه 19 تیر 1403 و سوم محرم الحرام هست. همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید و آنچه که تا لحظات پیش شنیدید برنامه پرسمان اعتقادی بود. این برنامه پاسخ میگفت به سوالات اعتقادی شما عزیزان که تکرارش هم انشاءالله امروز ساعت 23:15 دقیقه پخش میشه. اما در ماه محرم هستیم، ماه سوگواری و عزاداری برای سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما عزیزان. و در این ساعت که 16:45 دقیقه هست میخواییم بریم به رادیو محرم و همکارانمون در اون رادیو انشاءالله قطعه های عاشورایی و محرمی رو برای ما پخش کنن.
روش بابا امن جان، روی نیزه خون چکان، میزند آتش بین جانم، رأس بابا
امنجا، روی نیزه خونچکان، رأس بابا امنجا، روی نیزه خونچکان، میزند آتش به جانم، میزند آتش به جانم، میزند آتش به جانم،
رأس بابا امنجا، روی نیزه خون چکان.
ای در
علی جان،
مظلوم
حسین جان،
آمد از بر وداع حرم شاه عمر، به در خیمه زینب شه افلاج خیم، گفت من عازم میدان ما یا علارم، آمدم سوی شما با دل پر غصه و غم، عرض بنمود که ای خسرو اورنگ جلال، عرض بنمود که ای خسرو اورنگ جلال، حالی یاتون ربانی سوی میدان قتال، بی سفاری تو پس از خود بکین مشت عیال، بی سفاری تو پس از خود بکین مشت عیال، من بی کس کنم بعد تو با این اطفال، بعد قتلت که سکینه پدر خیش ندید، چیز تکلیفم اگر او پدر از من طلبی، ای دختر شیر خدا زینب،
ای دختر شیر خدا زینب،
ای غمخوار آواره ها زینب،
ای دختر شیر خدا زینب،
مینت کش دشت بلا زینب،
ای دختر شیر خدا زینب،
پاسخ زینب مزون شهری مودا، پاسخ زینب مزون شهری مودا، گفت من زل یارم شوم امروز جدا، همه را با تو سپارم، تو سپارم به خدا، همه را با تو سپارم، تو سپارم به خدا،
بعد از آنی که شوم من بره دوست فدا خوار و علیالم تو سپردم رفتم شر بیماری عابد به تو گفتم رفتم خوار باش تو اطفال مرا پشت و پنا بعد من زان تو با زان سکینه در را زینب آمد زینب آمد به سر نش برادر
ای عزیز خواهر بلد شیر خدا
ای برادر ای برادر سکونم چار ندارم
سوی شام روانم به دو صد آفقانم
گلی گم کرده ام میجویم او را
به هر گل میرسم میبویم او را
گل من یک نشانی در بدن داشت
گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیرا هنه کنه بدن داشت
دلها داغدار نازدانه خیمه های حسینی حضرت رقیه سلام الله علیها است نامم رقیه است دستان کوچکم گره گشاست مثل مادرم زهرا اصلا سرنوشتم چقدر شبیه مادر است این صورت سیلی خورده بعد از یتیمی و نبود پدر این چادر خاکی و آتش گرفته این غریبی
نیزه داره زرت با من راه نمیاد میشه بگید زر چرا کوتا بهش میگم منو زدی دیگه بسه تازه کتک خوردم و جاش مشخصه هیشکی چرا به داد من نمیرسه هیشکی چرا به داد من نمیرسه من دلم بابا میخواد آبو از دست سقا میخواد این جدایی رو دنیا میخواد طاقت ندارم خدا مهربونی کنه زود منو آسمونی کنه نگز پادر میونی کنه بیای کنارم آغوش تو کجای این سر بابا آغوش تو کجای این سر بابا یکم بخند لحظه آخر بابا یکم بخند لحظه آخر بابا میخوام رو خاکم رخ مهتاب بکشم شیش ماه رو تو بغل خواب بکشم همو رو با مشک پر از
قبول بشه انشاءالله عزاداری هاتون در این ماه محرم در این ایام شریف ملتمس دعای خیرتون هستیم و همچنان با افتخار از استدیو پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم پس از این ارتباط که با رادیو محرم برقرار کردیم. در ادامه برنامه های رادیو معارف عرض میکنم اکنون ساعت 16:54 دقیقه هست. لحظات دیگر شنونده برنامه کوتاه مدت افق روشن خواهید بود و بعد از اون هم دوستان ما با برنامه زندگی عصر جوانی در خدمت شما خواهند بود طبق معمول. افق روشن با موضوع دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتون میشه.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت فتاح. جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری پیشرفته موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت، ادعای امنیت آفرینی سپرهای موشکی را بی‌اعتبار ساخت. موشک هایپرسونیک فتاح که خرداد سال 1402 در سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم از بنیانگذاران صنعت موشکی کشورمان رونمایی شد، یکی از پرقدرت‌ترین و سریع‌ترین موشک‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. دستیابی به فناوری ساخت چنین موشکی که تا پیش از این فقط 4 کشور روسیه، چین، امریکا و کره شمالی از آن برخوردار بودند، کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظامی را شگفت زده کرد. موشک‌های هایپرسونیک به طور عمده چند ویژگی اصلی دارند. سرعت مافوق صوت، یعنی 5 تا 25 برابر سرعت صوت، مسدود کردن امواج رادیویی، مانور پذیری بالا و غیر قابل پیش بینی بودن مسیر و رادار گریزی. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. جنگنده های راهبردی مانند B-52 و سامانه های دفاع موشکی در دوردست جزء این اهداف هستند. موشک ایرانی فتاح با برد 1400 کیلومتر و سرعت 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر بر ساعت قادر است با عبور از تمامی سامانه های سپر موشکی این سامانه ها را منهدم کند. برای سوخت موتورهای پیشران موشک فتاح از سوخت جامد استفاده شده که سبب کوتاه بودن روند آماده سازی و شلیک این موشک شده است. استفاده از سوخت جامد همچنین سبب شده بتوان موشک هایپرسونیک فتاح را تا زمان لازم در انبار یا شهرهای موشکی نگهداری کرد. در توصیف میزان دقت نقطه زنی این موشک گفته شده که هدفی در حد 1 حلقه لاستیک خودرو را میتوان مورد هدف قرار داد. رونمایی پیشرفته ترین دستاورد ایران در عرصه فناوری موشکی در امتداد بسیاری از موشک های بالستیک، دوربرد و نقطه زن در حالی انجام شد که قدرت های غربی سالها با استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای جلوگیری از وقوع این توسعه و پیشرفت تقلا کرده بودند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق هر چمی که در